هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 آبان 1400 خورشیدی 18 نوامبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا نوشین سید حسینی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. او که در آمریکا تحصیل کرده بود پیش از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و به حلقه نزدیکان محمد رضا شاه پیوست. اردشیر زاهدی که پس از انقلاب اسلامی ساکن سوئیس شده بود، در سال‌های اخیر منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او 3 سال قبل درباره انتقادهایش از دولت وقت آمریکا به رادیو فردا اینطور گفت:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف میدونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
آقای زاهدی پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را که در عراق کشته شد سرباز وطن خوانده بود. این اظهار نظر او با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد. وزارت دادگستری اسرائیل یکی از خدمتکاران خانه بنی گانتس وزیر دفاع این کشور را به تلاش برای جاسوسی برای ایران متهم کرده است. به گفته وزارت دادگستری اسرائیل در اواخر ماه گذشته میلادی این متهم در تماس با گروه هکری سایه سیاه به آنها پیشنهاد ارائه اطلاعات در ازای پول کرده است. به گفته مقامات اسرائیلی گروه هکری سایه سیاه با حکومت ایران مرتبط است و این گروه ماه گذشته یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده خدمات اینترنتی در اسرائیل را هدف حملات سایبری خود قرار داد. به گفته وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات ملی اسرائیل شیمبت، متهم عکسایی از خانه و میز کار بنی گانتس برای گروه هکری سایه سیاه ارسال کرده ولی به مدارک محرمانه دسترسی نداشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی روزنامه نگار زندانی به برازجان را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفته شده حکم تبعید سهیل عربی بلافاصله پس از آزادی او از زندان و حبس بیش از حدش اجرا شده است. سهیل عربی که روز سه‌شنبه با گذراندن 285 روز بیش از حکم 7.5 سال از زندان آزاد شد، بلافاصله برای گذراندن حکم 2 سال تبعید خود به شهرستان برازجان در استان بوشهر منتقل شد. سهیل عربی در سال 1392 به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل عربی در دوره زندان قربانی آزارگری‌های قضایی خودسرانه و غیرقانونی شده و بارها به زندان‌های گوناگون منتقل و در سلول‌های انفرادی طولانی مدت نگهداری و شکنجه شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم به ثبت رسیده است. تا کنون نزدیک به 129 هزار نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. نهادهای پزشکی داخلی و بین المللی شمار واقعی مرگ و میر ناشی از این بیماری را دست کم چندین برابر آمار اعلام شده می دانند. و نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نسبت به افزایش نفوذ و عملیات مرگبار گروه حکومت اسلامی شاخه خراسان به جامعه جهانی هشدار داد. خانم دبورا لاینز روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت داعش خراسان اکنون در همه 34 ولایت افغانستان به عملیات خود ادامه می‌دهد. به گفته او واکنش طالبان به این حملات بازداشت‌های خودسرانه و کشتن مظنونین به عضویت در گروه داعش خراسان است.
We are on the brink of a humanitarian catastrophe that is preventable.
خانم لاینز همچنین درباره بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد، اما تاکید کرد که می توان مانع از بروز آن شد.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به ابلاغ حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی، فعال مدنی که در مراسم کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد.
من اعلام میکنم چنانچه بخوان این شلاق رو به من بزنن، چون به هر حال اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد.
در این مجله به سیاست ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال نقش منطقه‌ای و هسته‌ای تهران می‌پردازیم.
مذاکرات برجام با توجه به بررسی همه جوانب به شکلی در بن‌بسته.
و نگاهی خواهیم داشت به طرح مجلس جمهوری اسلامی با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک.
یه کلمه تو دهن نمایندگان مجلس افتاده به اسم صیانت و من نمیدونم واقعا معنی صیانت رو چه منظوری ازش دارن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر را در ایران محکوم کرد و از اقدام جمهوری اسلامی در بکارگیری گسترده اعدام، شکنجه و بازداشت خودسرانه شهروندان ابراز نگرانی کرد. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در رابطه با تصویب این قطعنامه میگوید:
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که بعداً در خود مجمع عمومی تصویب خواهد شد، هر سال به روز میشه و مسائلی که در این یک سال در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مورد نظر قرار میده و اگر تغییرات اندک مثبتی وجود داشته باشه لحاظ میشه و خب طبیعیه که از اونجایی که در جمهوری اسلامی نقض فاحش حقوق بشر وجود داره و در این موارد هم بسیاری از نکات وجود داره، اونها رو هم عملاً درج میکنه در این قطعنامه.
با توجه به اعدام‌های گسترده زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی نسبت به آمار هشدار دهنده اعدام در ایران، از جمله اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و اعدام به موجب جرایم سبکتر، این رویه جمهوری اسلامی را نقض کنوانسیون بین المللی حقوق بشر خواندند. این صدای نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان اعتراضات مرداد 97 پیش از اعدام از زندان است.
از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک تو این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
همچنین در این قطعنامه از حکومت ایران خواستند اعدام در ملأ عام را لغو کرده و گزینه تعلیق حکم اعدام را مورد توجه قرار دهند. این کمیته همچنین با ابراز نگرانی از اعدام کودکان در ایران از جمهوری اسلامی خواست این روند را متوقف کرده و حکم اعدام کودکان و افرادی را که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند را با احکام دیگر جایگزین کنند. پیش از این سپید قلیان، کنشگری که از فرصت کوتاه آزادیش برای درمان استفاده کرده بود، در گفتگو با رادیو فردا از دردها، شکنجه و رفتار توهین آمیز و بیرحمانه در دوران محکومیتش گفت:
بالا توبم نشستم زمین، فقط همین کار من انجام دادم و دیدم رئیس اندرزگاه تماس گرفت، گفتش که بیاین ترتیب سپید قلیان رو بدین. بعد دوتا مرد اومدن از گارد یگان حفاظت دست و پای منو گرفتن، انقدر با مشت و لگد منو زدن و دست من کوبیده شد توی شیشه، دستم چهار تا بخیه خورد و خیلی وضعیت بدی بود که تمام مدت احساس میکردم که داره یه اتفاق خیلی بدتر از این برام ممکنه بیفته. یعنی منگی هم دیگه هستم، مثلا یه جایی هم هست که رئیس اندرزگاه کتک میزنه، مامور اندرزگاه کتک میزنه، اما خیلی از جایی که میدونن که الان نمیتونن یه چیزی رو کنترل کنن یا نمیخوان خودشون، میخوان بیشتر ایجاد رعب و وحشت کنن، میخوان بیشتر بترسونن، اینه که از یگان حفاظت اونجا استفاده میکنن، از مردا استفاده میکنن.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواست اطمینان حاصل کند که هیچ کس در ایران تحت شکنجه، رفتار توهین‌آمیز و بی‌رحمانه از جمله خشونت جنسی قرار نخواهد گرفت. علاوه بر این، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته روند گسترده دستگیری، بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کرده و افرادی را که به دلیل اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادین خود از جمله شرکت در تظاهرات بازداشت شدند را آزاد کند. این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواست احکام سنگین از جمله اعدام و تبعیدهای طولانی مدت را که علیه معترضان دستگیر شده صادر کرده تغییر دهد و به آزار مدافعان حقوق بشر، معترضان و خانواده‌های آنان، روزنامه‌نگاران و افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری می‌کنند پایان دهد. حسن نایب هاشم از تأثیر این قطعنامه در روند نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی می‌گوید.
تأثیری که جمهوری اسلامی میپذیره اینه که خب میبینه که توجه جامعه جهانی روی چه موضوعاتی هست و بخش ناچیزی از اون رو عملا پاسخ میده. یعنی اگر که ما میبینیم که لوایح یا طرحهایی در مجلس وجود داره، به خصوص لایحه ها، این در رابطه با این مسئله هست، مثلا در رابطه با خشونت علیه زنان که در سال 2000 ژانویه 2021 به مجلس عرضه شده و مسائل نظیر این، اینها رو معمولا قطعنامه ازش استقبال میکنه، ولی که گوشزد میکنه که در چه مواردی نقض فاحش حقوق بشر وجود داره و چگونه افزایش پیدا کرده. کشورهای مختلف هم در این رابطه نسبت به قطعنامه اعلام موضع میکنن و از اون حمایت میکنن یا احیانا رأی ممتنع میدن یا رأی مخالف میدن. معمولا رأی مخالف رو در این رابطه میدن که معتقدن که شاید سیاست گفتگو با جمهوری اسلامی بیشتر پاسخ بده تا مسئله صدور قطعنامه، و فکر میکنن بعضی از کشورها که اگر این کار انجام بشه جمهوری اسلامی ممکنه بدتر تفره بره از اجرای حقوق بشر، رعایت حقوق بشر، در حالی که خب واقعیت اینه که بدون این فشارها عملا اقدام عقب نشینی خاصی در این موارد نمی کنه جمهوری اسلامی، و این گفتگوها که دهه ها ادامه داشته عملا ثمر نداشته.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تصویب این قطعنامه گفته است این قطعنامه از اساس مردود است و کانادا به پروژه بدنامسازی ایران اعتیاد دارد.
نسرین افشار گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نزدیکان نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز سه‌شنبه 25 آبان از بازداشت او بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 خبر دادند. تقیه رحمانی همسر خانم محمدی میگوید نرگس محمدی در تماس تلفنی گفته است حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق به او ابلاغ شده است. در گفتگو با تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، ابتدا از او درباره سابقه این حکم پرسیدم.
دوباره بعد از آبان 98 شکل دوباره برخورد با زندگی ما متحول شد. نرگس در زندان ابی مجروحان تیر خورده آبان دید و با چند تاشون تو بهداری اوین مشاهده کرد و باشون صحبت کرد. در زندان نرگس مراسمی برای بزرگ داشت شهدای آبان نخونین در سال 98 برگزار کرد برای 40 نتیجه اون ضرب و شتم رئیس زندان اوین بود که نرگس به همراه چند مرد امنیتی نرگس در زندان اوین زدن و تبعیدش کردن به زنجان. نرگس به این برخورد اعتراض کرد و شکایت کرد در حالی که آثار زخم روی بدنش بود. قاضی پرونده شکایت نرگس را رد کرد و حتی ارجاعات پزشکی قانونی هم ندیده گرفت و به خانواده نداد. اما رئیس زندان اوین که هم کتک زده بود و همون برخورد نادرست ظالمانه وقیحانه رو با نرگس کرده بود که قبلا توضیح داده بود، از نرگس شکایت کرد و اتفاقا این شکایت مورد بررسی قرار گرفت. نرگس که من در این دادگاه ظالمانه شرکت نمی کنم چون نتیجهش معلومه، چون به شکایت من رسیدگی نشده. دادگاه غیابی 30 ماه زندان، چند میلیون تومان جریمه و 80 ضرب شلاق تعیین کرد. خب نرگس گفتش که شکایت من رد شد، ولی شکایت آقا قبول شده چون خودی رئیس زندانه و در سرکوب نقش داره. من در این دادگاه شرکت نمی‌کنم و این هیچ حکم را هم تمکین نمی‌کنم. ظاهرا حکم تایید شده عیناً، معمولا حکمای امنیتی در شعبه های تجدید نظر می رود و عیناً تایید می شود. حالا به این بهانه وقتی تماس گرفته، اونم در انفرادی، یعنی ما الان از وضعیت خبر نداریم و نگران هستیم در چه حالتی هست، گفته که دیروز به من حکم و زندان و کل حکم ابلاغ کرده. اینم اتفاقا تلخ و در جالبه که در نرگس در مراسم خانم کتابدار، مادر کتابدار، شرکت کرده بود. ابراز کتابدار از کشته شدگان آبان 98 که اتفاقا به گفته بودن مراسم بگیر یاد نداره، که وقتی در خاک میرن ادهی معدودی، تعداد نیروهای امنیتی چندین برابر اون تعداد بودن. اونجا نرگس باز ضرب و شد بازم دستگیر میکنن.
خانم محمدی بارها اعلام کرده بودند که زیر بار حکم شلاق نخواهند رفت. در تماس تلفنی هم که با خانواده داشتن اعلام کردند که حکم شلاق رو نخواهند پذیرفت. ما همه میدونیم خانم محمدی از بیماری‌های مختلفی رنج میبرند. با توجه به این پافشاری ایشون که زیر بار این حکم نخواهد رفت و ابلاغ این حکم در شرایط فعلی، فکر میکنید این پرونده به کجا ختم خواهد شد؟
به خود شلاق حکم ظالمانه است. قانون مجازات اسلامی قانون کاملا عقب افتاده است که ضد هر دین، هر شریعتی. حالا سر جای خودش آقای اجرایی میگه شلاق خوب نیست، نزنید. ایشان وزیر الان رئیس قوه قضاییه دستور بده که این معلق بشه. رئیس قوه قضاییه همچنین اختیاری داره که. دوما این شلاق ظالمانه است. نرگس گفته من جلوش مقاومت خواهم کرد. مگر نرگس چهار دست پاشو به سلاح هم پاها و دستاشو زنجیر بزنن شلاق رو اجرا کنن؟ که خودش ظلم مضاعفی. نرگس دارای بیماری بوده، ولی جاهای انفرادی و سختی بیماری رو تشدید خواهد کرد. من نگرانم، ولی الان اون چه که برای من مهمه این روند ظالمانه در این رفتار، در این حکومت و رفتار امنیتی و قضایی است که مدام در مورد نرگس داره تکرار میشه. البته دیگران هم هستن، آقای کیوان صمیمی، بسیاری زندانی های دیگه که این روند روشون هست. یعنی قوه قضاییه ایران در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی یک سیاستی داره، یکی رو میگیره یه چند سال نگر میداره، دوباره که دیگر آزاد میکنه. دوباره این بازی تا وقتی که ما به اندازه کافی قدرت نداشته باشیم که با حکومت ها تعیین تکلیف کنیم ادامه داره. ولی نرگس شما به تلاشش هم توجه بکنید، تمام تلاش های نجف مدنی بوده، منتها حضور در خیابان، یعنی خیابان و نرگس به عنوان یک اصل قبول داشته، ولی مثلا ثبت شکایت در مورد سلول انفرادی، مستندی که در مورد سلول انفرادی درست کرده، اعتراض به سلول انفرادی، حمایت از تشکلات و نهادهای مدنی و کارگری، اون چه خواستی نرگس بوده رعایت حقوق بشر بوده با روش های متفاوت. قوه قضاییه ایران اینو نمیپسنده و نهاد امنیتی و نظام، و خب این مشکلات سر راه خواهد.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، درباره حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق به خانم محمدی که در زندان به او ابلاغ شده است. اما آیا نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، بعد از تحمل بیش از 5 سال زندان در ایران، کریسمس امسال به خانهش در لندن نزد همسر و دخترش باز می‌گردد؟ بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با وجود اینکه تاکید می‌کند در این مورد تضمینی وجود ندارد، اما می‌گوید گزینه پرداخت بدهی ایران برای آزادی نازنین زاغری در حال بررسی است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
بحث و جدال دو سیاستمدار بریتانیایی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران. بوریس جانسون روز چهارشنبه 26 آبان در یک کمیته مجلس عوام از سوی جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، تحت فشار قرار گرفت که بگوید چه مانعی برای باز پرداخت بدهی بریتانیا به ایران وجود دارد. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده اند پیوند خورده است. آقای هانت این پرسش را مطرح کرد که اگر تحریم‌های بین المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ و اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمیتوانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی کنیم؟ آقای جانسون پاسخ داد:
قطعا
این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد. ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین، دو تابعیتی‌های دیگر ایرانی انگلیسی هم وجود دارند که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آنها هم حساس باشیم. آقای جانسون در پایان این گفتگو تأکید کرد که قلبش می شکند که بگوید هیچ تضمینی در این باره نمی تواند بکند. بین حرف تا عمل فاصله زیادی است. این را شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن می گوید وقتی نظرش را درباره عملکرد آقای جانسون پرسیدم.
آقای جانسون حرف زیاد میزنه ولی دنبالش رو نمیگیره و انجام نمیده بعضی کارها رو. ببینید در اینجا الان توافق شده. آقای باقری کنی هم که در لندن بود یا در خارج بودش گفته که بین ایران و بریتانیا این توافق انجام گرفته که مبلغی کمتر از 500 میلیون به ایران پرداخت بشه که جمع 400 میلیون بدهی بریتانیا به اضافه بهره هم توافق کرد، بریتانیا قبول کرده که بده. اما اینکه چطور این پول پرداخت بشه مسئله است، برای اینکه ایران تحت تحریم‌های بانکیه و هیچ بانکی قبول نمی‌کنه که این پول رو به ایران منتقل بکنه. حالا کاری که آقای جانسون باید بکنه، باید با آمریکا صحبت کنه و بگه که این استثناء رو قائل بشن که این پول رو بدن و بتونن این گروگان ها رو آزاد بکنن. البته این پول برای گروگانگیری نیست، این پول بدهیه که بریتانیا به ایران داره، ولی خب اینجا شده یک وسیله‌ای برای آزادی چند گروگانی که در ایران هستن، هم خانم زاغری هم انوشه آشوری. بنابراین سر این جزئیات هست که بایستی کار بشه، باید یک گروهی باشن که کار بکنن سر این موضوع و خود آقای جانسون توافق‌های لازم رو از مقامات آمریکا بگیره که بتونه این پول رو بده و این موضوع رو خاتمه بدن بهش.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران، در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده‌ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف، همسر نازنین زاغری که چندین بار برای آزادی همسرش اعتصاب قضا کرده، از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به وضعیت پرونده نازنین زاغری و امکان پرداخت بدهی ایران از سوی بریتانیا برای آزادی خانم زاغری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای سیاست‌های به گفته این بیانیه تهاجمی و خطرناک جمهوری اسلامی از جمله گسترش موشک‌های بالستیک پیشرفته و سامانه پهپادی را محکوم کردند. این در حالی است که وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی میگوید این کشور در حال برداشتن گام‌هایی در رابطه با تنش زدایی با ایران است. در گفتگو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سیاست آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال نقش منطقه‌ای تهران و برنامه هسته‌ای و موشکی آن پرسیدم.
شاید که به نظر من در مذاکرات پیشرو مسئله تضمین امنیت کشورهای منطقه به ویژه عربستان و اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. هر تمام جوانب، هم آمریکایی‌ها، هم اماراتی‌ها، هم عرب‌ها و اسرائیلی‌ها، تا تلاش های زیادی کردن که آمریکا رو مجاب کنن که به صرف محدودیت برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات رو پایان ندن، بلکه خواستار به اصطلاح بیرون رفتن ایران از کشورهایی مثل سوریه، عدم حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن هم بپردازن. آمریکا همین رو میخواد. یعنی متاسفانه باید بگم که مذاکرات برجام با توجه به بررسی همه جوانب به شکلی در بنبسته. از یک طرف جمهوری اسلامی میگه که ما خارج از چارچوب برجام هیچ مذاکره ای نمی کنیم. از طرف دیگه آمریکایی‌ها مرتب تاکید میکنن که برای ما امنیت متحدینمون در منطقه بسیار اهمیت داره. بنابراین من تصور نمی کنم که این مذاکرات حداقل در ماهای اولیه به نتیجه مثبتی برسه، مگر اینکه بین جمهوری اسلامی و امریکا در پس پرده توافقهایی شده باشه برای حفظ وجاهت ظاهری جمهوری اسلامی، به این صورت که مثلا اگر مذاکراتی قرار هست در مورد مسائل امنیتی، مسائل موشکی و خروج ایران از منطقه انجام بشه، در پس پرده باشه و علنی نشه، که این رو هم من دشوار میبینم واقعا.
بسیاری از کارشناسان امور سیاسی معتقد هستند که سیاست آمریکا در قبال تهران سیاستی روشن نیست. از یک طرف ایران رو به ایجاد برنامه هسته‌ای و بی‌ثبات کردن خاورمیانه از طریق توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک متهم می‌کنه ایالات متحده، از طرف دیگه می‌بینیم که خب بخشی از پول‌های بلوکه شده تهران آزاد میشه و اماراتی‌ها برای تنش زدایی با مقامات ایرانی دیدار می کنند. به نظر شما سیاست ایالات متحده در قبال تهران در منطقه چه هست؟
من فکر میکنم امریکا چاره ای نداره جز این که به اصطلاح نگرانی های منطقه رو بر سر هم برنامه هسته‌ای و هم برنامه موشکی ایران پایان بده. به خاطر این مجبور قدرتمند عمل بکنه، چرا که در دو سه سال گذشته از زمانی که به اصطلاح امریکا بازگشت به تحریم ها و ایران بازگشت به بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم، نگرانی ها در واقع بیشتر شده، کمتر نشده. در نتیجه وظیفه و مسئولیت امریکا هم در مقابل متحدین منطقه‌ایش سنگین‌تر از گذشته شده. منتها اینکه نرمش نشون میده، خب در سیاست شما نمیتونی همون اول بگی که من به هیچ عنوان تن نمیدم به شرایط طرف مقابل. در اون صورت اصلا نباید بیای سر میز مذاکره بنشینی. در نتیجه هر دو طرف مجبورن یک راههایی رو باز بذارن و این امید رو در طرف مقابل ایجاد کنن که اگر امتیازی بده، امتیازی خواهد گرفت. من معتقدم جمهوری اسلامی در حال حاضر یک هدف رو بیشتر دنبال نمی کنه. وقت خریدن، آزادی بخشی از سرمایه های خارجی برای رفع بحران شدید داخلی. ما می دونیم که در حال حاضر دولت رئیسی حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست و با دوز و کلک در بازار بورس و مسائل داخلی و فروش سهام و فروش به اصطلاح دارایی های دولت داره حقوق حتی کارمندای درجه اول خودش، یعنی کارمندانی که بدون اونها نمیتونه دوام داشته باشه میپردازه. در نتیجه تلاششون این است که مذاکرات رو حداقل چند ماهی ادامه بدن، در مراحل اول به سمتی برن که امریکا هم تشویق بشه به رها کردن بخشی از این سرمایه‌های بلوکه شده، و وقتی به این هدف رسیدن دوباره اونها خواهند گفت که نه، ما خارج از برجام هیچ مذاکراتی نخواهیم کرد.
گفتگویی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان. اما سفیر روسیه در ایران گزارش قرارداد 20 ساله بین ایران و روسیه برای توسعه میدان گازی چالوس را تکذیب کرد. موضوع میدان‌های گازی ایران در خزر و نقش احتمالی روسیه در این زمینه از تابستان گذشته گمانه‌زنی‌های بسیاری را به دنبال داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت روسیه در ایران در بیانیه اعلام کرد برای چندمین بار در برخی از رسانه‌های غربی خبر جعلی که گویا روسیه به توسعه میدان گازی در دریای خزر دسترسی پیدا کرده منتشر شد. از دید لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، این اخبار کذب توسط سرویس های ویژه آمریکا انتشار می‌یابد. اما به گفته وی، تلاش ها برای آسیب رساندن به روابط دوستانه روسیه و ایران موفقیت آمیز نخواهد بود. به نظر می رسد این اظهارات واکنش به مقاله است که دو روز پیش در پایگاه اینترنتی اویل پرایس منتشر شد و در رسانه های فارسی زبان بازتاب گسترده ای داشت. در این مقاله به نقل از منابع ناشناس آمده که هفته گذشته در تهران توافق چند تریلیون دلاری 20 ساله برای توسعه میدان گازی چالوس نهایی شد و مطابقان سهم اصلی در بهره برداری از این میدان به روسیه و سپس چین واگذار شده و سهم ایران صرفاً 25% است. اویل پرایس می نویسد که به رغم از دست دادن درآمد بسیار، امضای این قرارداد برای حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی ژئوپلیتیک ایجاد می کند و همچنین برای شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران سود به دنبال دارد. استانیسلاو میتراخوویچ، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است روسیه در پی همکاری با ایران در عرصه انرژی نیست.
فعلا درباره یک شایعه صحبت میکنیم و بدون علنی شدن جزئیات قرارداد نمیتوان تحلیل درستی داشت. به طور کلی میدانیم که ایران به رغم جایگاهش در میان دارندگان بزرگ ذخایر گازی جهان هیچگاه صادرکننده بزرگی نبوده. تحریم ها و مشکلات انتقال گاز مهمترین دلایل این وضعیت است. طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان به شعار سیاسی تبدیل شده. مسیر مقرون به صرفه‌ای برای انتقال گاز ایران به اروپا نیز وجود ندارد. تنها گزینه ملموس صادرات گاز مایع است. اما ایران برای تولید آن در حجمی که بتواند در میان صادرکنندگان بزرگ قرار گیرد امکانات کافی ندارد. خلاصه کلام، کشف میدان گازی بزرگ دیگر وضعیت ایران در بازار جهانی را تغییر نخواهد داد. این یک بُعد مسئله. بُعد دوم تعاملات روسیه و ایران است. بر هیچ کس پنهان نیست که روسیه و ایران در بازار انرژی رقیب هستند و به رغم حمایت سیاسی مسکو از لغو تحریم‌ها علیه تهران، روسیه سود عمده‌ای از کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت و گاز می‌برد. تا جایی که متوجه شدم، هنوز نتایج حفاری اکتشافی در ساختار چالوس به دست نیامده. از این رو اعداد و ارقام مربوط به سود مالی احتمالی روسیه جای سوال دارد. سرانجام نکته سوم، در طرح‌های بین‌المللی روسیه در عرصه انرژی همواره بازدهی مالی اهمیت کمتری نسبت به دلایل ژئوپلیتیک داشته. قطعاً در قبال ایران این رویکرد تغییر نمی‌کند. روسیه برای توسعه میدان‌های گازی به رقیب خود کمک نخواهد کرد، مگر اینکه این توافق بخشی از طرح جامعی باشد که به نفع روسیه است.
پایگاه اویل پرایس تابستان گذشته از کشف میدان جدید گازی در خزر توسط ایران خبر داد که واکنش‌های ضد و نقیض در پی داشت. شرکت نفت در شهریور ماه اعلام کرد از سال 1393 هیچ عملیات حفاری و یا کشف جدید و یا مذاکره با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین درباره ساختارهای نفتی دریای خزر اتفاق نیافتاده. اوایل آبان ماه رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی دلیل عدم برداشت گاز از چاه‌های دریای خزر بخش از معاهده با روسیه عنوان کرد، اما متعاقباً با توضیحات مبهمی درباره منبع این اظهارات از آن عملاً عقب نشینی کرد. در حالی که گزارش‌ها توافق‌های گازی روسیه و ایران در خزر را به توافق آتی همکاری بین روسیه و ایران نسبت دادند، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه پنجشنبه به صدا و سیما گفت توافق جامعه آتی که از جمله از محورهای مورد بررسی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور روسیه و ایران در آخرین تماس تلفنیشان بود، یک نقشه راه کلی است که به جزئیات وارد نمی‌شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند بار دیگر کهنه طرح محدودیت داشتن حیوانات خانگی را با سر و شکلی تازه تر برای قانون شدن در مجلس به بحث بگذارند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر دورخیز کردند تا به گفته خودشان از حقوق عامه در برابر آنچه حیوانات مضر و خطرناک می‌نامند صیانت کنند. بله، صیانت. یعنی همان نگهداری خودمان، که نمایندگان مجلس 11 این روزها بر سر بسیاری از طرح‌هایشان می‌گذارند. واژه‌ای که حتی وکلای دادگستری مانند نعمت احمدی هم در کاربرد حقوقی آن از سوی مجلس شورای اسلامی دچار تردیدند.
یه کلمه تو دهن نمایندگان مجلس افتاده به اسم خیانت و من نمیدونم واقعا معنی خیانت رو چه منظوری ازش دارن.
به هر روی در طرح تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طیف گسترده‌ای از حیوانات رو میتوانید. حیوانات به نوشته مواد پیشنهادی الحاقی به قانون مجازات اسلامی وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک در کنار مثال‌های محدودی از کروکودیل، میمون و مار تا خرگوش و سگ و گربه، بدون توجه به پذیرش خانگی بودن گونه‌هایی از این حیوانات. ولی خودمانیم، این تقسیم بندی عجیب نیست؟ پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
قطعا از نظر من دامپزشک خرگوش و موش و گربه و سگ و کروکودیل و لاک‌پشت نمیشه توی یک گروه از لحاظ خطر قرار داد. خطر به چه معنا؟ ولی حیوانات خانگی متعارف، خب ما فرمول داریم برای بهداشتشون.
وجود یک لفظ فقهی در کنار نام این حیوانات شاید تکلیف را تا حدودی روشن کند. نجس العین بودن که در این ماده الحاقی با محافظه کاری و افزودن واژه سایر حیوانات در کنار نام سگ به کار برده شده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، این طرح را پوششی فریبنده می داند.
من توی عمرم ندیدم در تهران یا شهرهای دیگه یکی کروکودیل داشته باشه داره بگردونه پیاده یا سواره. هدف نهایی اینه که در یک پوشش فریبنده‌ای مسئله سگ رو بگنجونن.
اندکی بیش از 70 نماینده مجلس شورای اسلامی امضای خود را پای این طرح محدود کننده گذاشتند. طرحی که به گفته پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران، فاقد کار کارشناسی است.
تو این طرح اصلا کار کارشناسی نشده، با جامعه دامپزشکان که قطعا صحبت نشده و من بعید می‌دونم با دامپزشک دیگه هم حتی صحبت شده باشه، حتی با متخصص محیط زیست هم صحبت نشده. کمان که توی این طرح من امضای خانم مهندس رفیعی رو ندیدم و با ایشون هم که صحبت کردم ایشون هم خودشون گفتن من مخالف این طرحم و امضا نکردم طرحو، هرچند که متاسفم که دیدم که بعضی از افراد کمیسیون بهداشت این طرحو امضا کردن.
این طرح اتحادیه مشاوران املاک رو هم ملزم میکند تا موجران را برای گنجاندن قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوعه تحت فشار بگذارد و برکنار از ممنوعیت حمل و گرداندن حیوانات، دست همسایگان را هم برای شکایت و برخوردهای پلیسی قضایی باز میگذارد. نعمت احمدی، وکیل دادگستری، از تشتت در عنوان و موضوع این طرح میگوید و پای تبدیل شدن آن به ضد قانون را پیش میکشد.
قانون باید قابلیت اعمال و اجرا داشته باشه. وقتی شما قانونی رو می‌نویسید، متنی رو می‌نویسید و تبدیل به قانونش می‌کنی که امکان اجرا نداره، متجری می‌کنی مردم رو. یعنی وقتی من بتونم این قانون رو دور بزنم، قانون بزرگترم دور می‌زنم.
اگر برای پیام محبی، دامپزشک در تهران، این نوع رویکرد نشانه شکاف است،
جامعه ما به شدت داره از یک عدم گفتمان بین قانونگذاران و مردم رنج میبره. متاسفانه این شکاف و این اختلاف داره روز به روز خودشو نشون میده.
منتقدان مجلس 11 که آن را مجلسی اقلیتی میدانند، معتقدند که این مجلس دیگر حتی در قالب گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نمی گنجد و در رأس امور نیست. بنابراین به گفته سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، به خواب سوژه برای مخاطب خاص دست میزند.
این مجلس میدونه که نه، اون بخش اکثریت یا جریان عمده در جامعه ایران خیلی گوشش به صدای مجلس هست و نه اساسا از ابتدا امیدی به کار کرده این مجلس داشته. اما اون گروهی که به اینها رأی داده یا هنوز باور داشته که از طریق صندوق رأی میشه که تغییرات ایجاد کرد، یه گروه اقلیتی هستند که دغدغه فضای مجازی رو داشتن، دغدغه کاهش فرزندآوری و کوچک شدن جمعیت رو داشتن، دغدغه‌های فرهنگی داشتن، مثلا کارایی که قبح شرعی یا احیانا از دید اونها قبح اجتماعی داشته، مثل نگه داشتن حیوانات خانگی.
طرحی که در مجلس 11 برای محدود کردن همزیستی شهروندان ایرانی با حیوانات خانگی اعلام وصول شده، بازمانده تلاشی است که در آغاز دهه 90 در مجلس اصولگرای 8 آغاز شد. مجلسی که مانند همین مجلس با مشارکتی حداقلی شکل گرفت. سعید مدنی، جامعه شناس در تهران:
همین روندی که الان ببینید توی انتخاب سوژه ها در مجلس نشون دهنده اینه که این فرایند بحران ها در جامعه ایران اصلا اجازه تصمیم گیری های واقع بینانه یا منطقی رو به افراد مؤثر در ساختار حکمرانی نمیده. اساسا تمامی این قوانینی که اخیراً مطرحه هیچ تأثیری بر رفتار شهروندان نداره. یعنی جریان تغییرات اجتماعی در ایران که از حدود اوایل دهه 70 شروع شده سونامیایی در پی داره که الان شواهدش پیدا شد.
در این حیث و بیس است که کارزاری مجازی هم در مخالفت با این طرح با خطاب قرار دادن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی راه افتاده که از رئیس مجلس خواسته تا با تصویب قوانین به نوشته حامیان این کارزار پیشرو از محیط زیست، حقوق شهروندی، احترام به حریم شخصی و حقوق حیوانات حمایت کند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به طرح مجلس جمهوری اسلامی با عنوان سیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک. اما ماهی ها بغلم کنید نام نمایشنامه است که در چارچوب 27مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر ایرانی 27 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه اش را در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال امسال با عنوان تئاتر در آشفتگی زمانه 8 اثر نمایشی از کارگردانان جوان و پیشکسوت این هنر را برای اجرا بر صحنه تدارک دیده که یکی از آنها ماهی ها بغلم کنید نام دارد. این نمایشنامه را علیرضا شیلی سر دانش آموخته رشته نمایشی از دانشگاه بوشهر نوشته و به طور مشترک با همکارش آرام قاسمی کارگردانی کرده. آقای شیلی سر 5 سال است به لوکزامبورگ مهاجرت کرده و نمایشنامه ماهی ها بغلم کنید نخستین کار او در خارج از ایران است. حال و هوای این نمایش اولین پرسش رادیو فردا از علیرضا شیل سر است.
دوستان در مورد خانومی هستش که مسیر پناهندگی رو اومده و این مسیر رو از مسیر آبی انتخاب کرده، قایقشون غرق شده و آخرین لحظات زندگیشون رو در دریا تنها برای ما بازگو میکنن. تراژدی هستش که ما با زندگی پناهندگان و دلیل اومدنشون به اینجا مواجه میشیم و یه کاری در مورد پناهندگی. داستان از قسمتی شروع میشه که قایقشون غرق شده و خانومی با جلیقه نجاتش داخل آب هست و اون سرما تنهایی رو داره احساس میکنه. شروع میکنه به بازگویی روایت خودش که چطوری مسیر مهاجرت شروع شده و چطوری سوار قایق شده، با مشکلات آشنا میشه، مشکلاتی که داخل کشور خودش داشته، علت خروج از کشور رو بیان میکنه و آخر سر چون رشته بازیگری هم خونده این خانم، آخرین نمایشی رو که نوشته در تنهایی بر روی دریا اجرا میکنه و ما آخرین نمایشش رو میبینیم و بعد قهرمان داستان فوت میکنه در آب. داستان سورئال هستش، یعنی یک فضای انتزاعی و سورئال داره و تقریبا یک تراژدی هستش که ما از زندگی یک پناهنده میبینیم.
بیشرم، تو که به ما گفتی اینجا هممون جا میشیم، تو اومدی 50 نفر رو اینجا گذاشتی، اینجا فقط جای 10 نفر آدمه، تو 50 نفر رو اینجا گذاشتی.
تو یادت هست چی به ما میگفتی؟
اصلا نگران نباشید، من خودم پشتم با شماست.
اصلا نگران نباشید، آدم ها توی دریا میمیرن؟ خب میمیرن، آدم ها میمیرن، دریا سرده، آره طوفانی میشه، قایق این ور اون ور میشه، خب بشه آدم ها بمیرن. اصلا نگران.
خانم آرام قاسمی تنها بازیگر نمایشنامه ماهی ها بغلم کنید 14 سال است از ایران به ایتالیا مهاجرت کرده و در گفتگو با رادیو فردا به گونه ای فشرده از فعالیت های هنری خود اینطور گفته.
من در ایران تئاتر خوندم، بعد اونجا وارد فضای تئاتر شدم، در زمینه بازیگری و در زمینه طراحی صحنه بیشتر فعال بودم و جذب تلویزیون شدم و کار صدا پیشگی عروسک انجام میدادم و کار بازیگری. اونجا لیسانس تئاتر گرفتم در دانشگاه آزاد تهران. وقتی اومدم ایتالیا بعد از چند سال که کار هنری انجام دادم، تصمیم گرفتم که فوق لیسانسم رو بگیرم. در رشته مدیا آرت من فوق لیسانسم گرفتم. الان توی ایتالیا هم سرق کمپانیم فعالیت هنریمو ادامه میدم، همین که تدریس رقص میکنم و کارگاه های تئاتر برگزار میکنم.
در 27مین جشنواره تئاتر ایرانی علاوه بر 8 نمایش چند برنامه جنبی هم از جمله نمایشنامه خوانی و یک نشست بحث و گفتگو پیرامون تئاتر افغانستان در دوران طالبان هم گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. شب خوش.